ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید با یک پهپاد از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس عکس برداری کرده است. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه در فرودگاه مشهد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد. گفتگوهای سوریه در غیبت برخی اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور در ژنو آغاز می شود. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مشروع آخرین خبرهای رادیو فرداست. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که این کشور با استفاده از یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین از یک ناو هواپیمابر آمریکایی عکس برداری کرده است. بنابراین گزارش ها، این اقدام در جریان مانور 3 روزه دریایی در خلیج فارس انجام شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ویدئوی کوتاه منتشر کرده که ادعا می کند توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش بر فراز ناو آمریکایی ثبت شده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها نمیتوانند صحت ویدیوهای منتشر شده را تایید کنند، چرا که به گفته او ویدیوهای مشابه بیشماری بر روی اینترنت وجود دارند. این خبر در حالی منتشر شده که ایران روز چهارشنبه نیز از هشدار به یک ناو آمریکایی خبر داد که در نزدیکی محل برگزاری مانور دریایی مستقر بود. آمریکا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است. خبر دیگر این که خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه هواپیما در فرودگاه مشهد که پنجشنبه شب رخ داد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد و گفت این هواپیما نقص فنی نداشته است. پنجشنبه شب یک فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی زاگروس هنگام فرود از باند فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از 154 مسافر این پرواز دچار آسیب جدی نشدند و تنها 7 تن از مسافران به دلیل آنچه ضرب خوردگی و کوفتگی نامیده شده به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حادثه، خساراتی هم به هواپیما وارد شد. هوشنگ صدیق، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس، تأکید کرده که باید دلایل لغزندگی باند فرودگاه و شرایط ناامن مشخص شوند. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز جمعه و با غیبت اعضای کلیدی اپوزیسیون این کشور آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که گروهی از مخالفان بشار اسد است و در پی نشست‌های در پایتخت عربستان شکل گرفته، اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد، در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. روز پنجشنبه سفان دمسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در پیامی ویدئویی به مردم سوریه گفت مذاکراتی که باید از روز جمعه آغاز شود به گفته او شاید آخرین فرصت برای دستیابی به صلح در سوریه باشد. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل برگزار شود تا پس از آن مسیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. خبر دیگر این که خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران در طول ماه جاری میلادی و ماه آینده روزانه 20% بیشتر از میانگین نفت صادر می‌کند. گزارش رویترز بر اساس اطلاعات اولیه برنامه تانکرهای نفتکش نوشته شده است. این افزایش صادرات 2 هفته پس از اجرایی شدن توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 گزارش می شود. ایران اعلام کرده بود که با رفع تحریم ها تولید نفت خود را تا 500,000 بشکه در روز افزایش خواهد داد. خبرگزاری رویترز می نویسد بازار جهانی به دقت در حال بررسی بازگشت ایران در دوران پسا تحریم است. و ما به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیراندازی در جریان نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 7 تن دیگر منجر شد. وزارت کشور عربستان در این باره گفته که مقام‌های سعودی از ورود 2 بمبگذار انتحاری به مسجد امام رضا در شهر محاسن جلوگیری کردند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتری از این حادثه قرار بده. ایلیا، بهت درود میفرستم. آخرین خبرها در ارتباط با این انفجار و تیراندازی که در مسجد شیعیان رخ داده در عربستان سعودی و احتمالاً تعداد تلفات این حادثه چه هست؟
کیوان، درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که 2 بمبگذار انتحاری قصد داشتند وارد مسجد امام رضا در شهر محاسن واقع در استان الاحساء بشن. این استان عمدتاً شیعه نشین هست و این مسجدی که درش این حمله روی داده هم مسجدی متعلق به شیعیان هست. نیروهای امنیتی که در گرداگرد مسجد حضور داشتن شک میکنن به این دو نفر، برای همین جلوی اونها رو میگیرن. در این لحظه که از این مهاجمان جلیقه انفجاری همراه خودش رو منفجر میکنه، مهاجم دیگه اقدام به تیراندازی میکنه در داخل مسجد و به سمت نیروهای امنیتی، که در نهایت طی درگیری هایی که روی داده این مهاجم دوم دستگیر میشه. فیلم ویدیویی دستگیری این مهاجم هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عربستان سعودی. در این حادثه، اینطور که وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده، 2 نفر از نمازگزاران کشته شدند و 7 تن دیگر هم زخمی شدند. به علاوه مهاجم انتحاری اول که خودش رو منفجر کرد، میشه گفت شمار کل قربانیان این حادثه 3 کشته و 7 زخمی بوده. تا اینجای کار و تحقیقات البته در این زمینه همچنان ادامه داره.
و آیا کسی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته، ایلیا؟
تا این لحظه نه کیوان، هنوز هیچ گروهی بیانیه صادر نکرده برای بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله. البته که از مهاجما دستگیر شده، احتمالاً به زودی وزارت کشور عربستان سعودی جزئیات بیشتری در این باره اعلام کنه. اما انفجارها و حملات مشابهی که علیه مساجد شیعیان در عربستان سعودی روی داد در سال گذشته و ماهای گذشته، اونها رو گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفته بود.
ممنونم. توضیحات و جزئیات بیشتر حوادث شرق عربستان سعودی رو از ایلیا جزائری شنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می‌گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. در ساعت 5:07 در ادامه برنامه ملاقات رو خواهیم داشت از آرش حسن نیا. بعد از اینکه برنامه ملاقات رو شنیدیم، تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو گفتید. در اونجا شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار اعلام خواهم کرد. اگر علاقمندید به گروه کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، از همین حالا برید سراغ کاغذ و قلم. و اما الان ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از سال 1392 به دلیل فعالیت‌هایش بارها بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. او در تابستان سال 92 پس از درگیری‌های به وجود آمده در جریان بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی بازداشت شد. حسین علی محمدی در حین بازداشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز ضرب و شتم شد و جراحت‌هایی برداشت. او و شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز متهم به سر دادن شعارهایی با گرایش‌های تجزیه طلبانه بودند. این فعال مدنی اهل آذربایجان یک روز پس از آن بازداشت به قید وثیقه ملکی آزاد شد. اما آن بازداشت و آزادی پایان ماجراهای قضایی حسین علی محمدی نبود. او که وبلاگی به نام سوسوزگل را مدیریت می‌کرد و در نشریه‌ای محلی به نام سوسما مطالبی را به چاپ می‌رساند، در آبان ماه سال 92 به دلیل انتشار مطالبی بازداشت شد. تاها کرمانی از دیگر فعالان مدنی هویت طلب و قومگرای آذربایجانی نیز در این بازداشت آقای علی محمدی را همراهی می‌کرد و هم پرونده‌ای او به شمار می‌رفت. این دو شش ماهی را در بازداشت موقت در زندان مرکزی تبریز گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه از زندان رهایی یابند. پرونده اتهاماتی حسین علی محمدی و طه کرمانی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و هر کدام از دو فعال مدنی قومگرای آذربایجانی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. بخشی از مصادیق اتهاماتی آقایان علی محمدی و کرمانی، نوشته‌های اعتراضی و انتقادی آنان با موضوعات زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و پرداختن به این موضوع بود. طه کرمانی بعدها در گفتگو با رسانه سازمان حقوق بشر ایران از فشارهای روحی و جسمی زمان بازداشت و دوره بازجویی خود و آقای علی محمدی سخن گفته بود. او در آن گفتگو خود و حسین علی محمدی را فعالانی برای رفع تبعیضات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان شرقی و غربی ایران و همچنین مبارزه و مقابله با تبعیض بر سر آموزش به زبان مادری در این استانها معرفی کرده بود. طه کرمانی تأکید کرد که بیش از یک ماهی را در سلولهای انفرادی گذراندند و هر دو از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند. در دوره‌ای که حسین علی محمدی در زندان مرکزی تبریز دوره زندان خود را می‌گذراند، پرونده دیگری نیز برای او گشوده شد. عناوین اتهاماتی این پرونده جدید شامل توهین به مقدسات اسلامی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی بود و حسین علی محمدی بابت این پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این پرونده نیز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمید باقرپور تشکیل شد. با اعتراض این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی، رأی صادره در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر سپرده شد و در بررسی مجدد پرونده او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد که در نهایت حکم 3 سال حبس برای این فعال مدنی را به همراه داشت. حسین علی محمدی که در زندان مرکزی تبریز و بدون رعایت تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان نگهداری می شود، در دوره ای از حبسش در اعتراض به این وضعیت و نرسیدن داروهای مربوط به بیماری های چشمش اعتصاب غذا کرد. سازمان عفو بین الملل در تیر ماه سال 94 با صدور بیانیه ای حکم حسین علی محمدی و طه کرمانی را غیر قابل توجیه با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. حسین علی محمدی در زندان مرکزی شهر تبریز دوره محکومیت خود را می گذراند.
ملاقات رو از آرش حسنی‌ها با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و در انتهای نظراتی که خواهیم شنید، شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه تکرار میشه.
جناب آقای روحانی، شما در پاسخ خبرنگارانی که ازتون میپرسن که تو سوریه شما دخالت داری یا نه، شما فرمودی که سرنوشت دولت سوریه به ملت سوریه بستگی داره. پس سپاه پاسداران تو سوریه چی کار میکنه؟ و شما چرا جواب خبرنگاران رو با حاشیه جواب دادین؟
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و صدای شما رو ما شنیدیم. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. با این حال کماکان میتونید زنگ بزنید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه. ضمن اینکه در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید از طریق رادیو فردا با دیگر مخاطبان در تماس باشید. در فیسبوک رادیو فردا برید، عضو شید، اگه اونجا لایک بزنید میتونید در بحث‌ها شرکت بکنید و کامنت بذارید اونجا. همچنین میتونید ما رو در تلگرام هم دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.